ساعت 19 در ایران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با 8 نوامبر سال 2015 میلادی. از جانب خودم هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی و دیگر همکارانم در رادیو فردا از پراگ به شما سلام عرض می‌کنم. در مجله شامگاهی امشب مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردیم که در یک ساعت پیش رو شنونده اون خواهید بود. اما نخست مثل همیشه از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه کنید که همکارم نوشین سید حسینی به اطلاع شما خواهد رسون. نوشین سلام.
متشکرم هومن. سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، 3 تن دیگر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس بدون اشاره به زمان و مکان کشته شدن این افراد نام آنها را میثم مدواری، علی تمامزاده و اسماعیل سیرتنیا اعلام کرده است. خبرگزاری فارس این 3 نفر را نیز از مدافعان حرم اهل بیت توصیف کرده است. تاکنون شمار آمار رسمی کشته شدگان سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه به 40 نفر رسیده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دستگیری چند نفر از مسئولین شبکه‌های اجتماعی در قزوین را تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که شماری از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی توسط سپاه صاحب الامر استان قزوین بازداشت شدند. اما آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه خود با تکذیب این خبر گفت از دادستان قبلی قزوین هم این موضوع را پرسیده، اما مطلقاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. خبرگزاری فارس هم روز شنبه خبر داده بود که 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی در قزوین شناسایی شده و مراحل قضایی درباره آنان آغاز شده است. بیش از 12,000 نفر از اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه‌های ایران در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه هشدار داده و از آنان خواستند که نگذارند بار دیگر پای دولتمردان آمریکایی به ایران باز شود. در این نامه که انعکاس وسیعی در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران داشته، تأکید شده است که مسئولان نباید اجازه دهند سیاست‌های راهبردی نظام دچار تزلزل شود. نویسندگان نامه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای به گفته آنان حل مشکل توقف پیشرفت علمی کشور شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات گفت تمام مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشند. او بدون ذکر جزئیات گفت مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مسون باشند و یک حاشیه امنیتی برای آنها مقرر باشد. آقای روحانی افسود از برخی از نشریات میتوان فهمید که فردا چه کسی دستگیر میشود، کجا تعطیل میشود و آبروی چه کسی باید رفته شود. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی میگوید عملیات کاهش تعداد سانتریفیوژها در مراکز هسته‌ای متوقف شده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زاکانی گزارش داده است که به دنبال تذکر مسئولان کار جمع‌آوری سانتریفیوژها دست کم در مجتمع فردو متوقف شده است. او جمع‌آوری سانتریفیوژها را نادرست خوانده و گفته است که پس از بازگشایی مجلس کمیسیون برجام آن را بررسی خواهد کرد.
با سپاس از تو همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنی.
در ادامه مجله شامگاهی امشب و پیش از اون که به گزارش ها و مشروع مطالب این مجله شامگاهی بپردازیم، اجازه بدید برخی از مطالب این مجله رو با هم ورق بزنیم. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره شرایط رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
به نظر میرسه که به تدریج مباحث سیاسی و نزاع‌های سیاسی در ایران هم داره وارد مرحله پسابرجام و پیشا انتخابات میشه.
دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بعد از مدت‌ها و تبعات اون برای تهران.
اگه آمریکا و ایران بخوان تصمیم بگیرن که سفارت باز کنن، دولت اسرائیل هیچ وقت قدرت نخواهد داشت حتی با ایپک که بتونه جلوی چنان تصمیمی بگیره. ولی به نظر میاد که دلواپسان در ایران در این مسئله تاثیرشان بسیار زیادتر از دولت اسرائیل خواهد بود.
موضوع جمع‌آوری سانتریفیوژها در ایران و تبدیل شدن این مسئله به کانون اختلاف درباره برجام. اینها و بیشتر به همراه خبرهای ورزشی بخشهایی هست از مجله شامگاهی امشب که در 45 دقیقه آینده شنونده اون خواهید بود. اما در ادامه اختلاف ها بر سر توافق هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، در دو هفته گذشته مسئله جمع آوری سانتریفیوژ ها در چارچوب برنامه جامع مشترک موسوم به برجام در کانون این اختلاف ها قرار گرفته. در حالی که تندروهای مخالف توافق هسته‌ای از متوقف شدن جمع آوری سانتریفیوژ ها می گویند، مقام های دولتی از فراهم شدن مقدمات کاهش این سانتریفیوژ ها صحبت می کنند. جواد کوروشی گزارش می دهد.
روز یکشنبه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس از توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای خبر داد. علیرضا زاکانی به خبرگزاری مهر گفت عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها که به گفته او در تناقض با نظرات رهبر جمهوری اسلامی است متوقف شده است. در حالی آقای زاکانی از توقف عملیات کاهش سانتریفیوژ ها میگوید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و مقام های رسمی وزارت امور خارجه دو هفته پیش از آغاز عملیات برای کاهش شماره سانتریفیوژ ها در نطنز و فردو گفته بودند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه شب در برنامه نگاهی که شبکه یک سیما از جمله گفت ما مذاکره نکرده ایم که به توافق نرسیم. به گفته آقای شمخانی گزینه عدم اجرای برجام گزینه منزوی در ایران است و مجموعه مسببات شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نامه آقای خامنه‌ای همه برای اجرای به گفته او هوشمندانه برجامند. درباره شروع اجرای برجام هم آقای شمخانی گفت مقدماتی لازم است که در حال فراهم شدن هستند که به محض گزارش آژانس و برگشت پرونده ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش سانتریفیوژها آغاز شود.
برداشت یک سانتریفیوژ، یک دستگاه در شتاب دهنده به زبان فارسی، توی حجمی که قرار شد برداشته بشه میتونه به شکل مهندسی و به شکل پیش‌زمینه فنی مناسب صورت بگیره، چون از دور انداختن یک دستگاه به شتاب گیریش میتونه دستگاه رو منفجر بکنه، میتونه دستگاه رو معیوب کنه. تمهید این کار برای برداشت سالم اون چرا که داریم حتما نیازمند مقدماتی است که این مقدمات انجامش در حقیقت کاهنده زیان و ضرر فنی ناشی از شتاب زدگی خواهد.
علیرضا زاکانی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت هیئتی که به دستور آقای خامنه‌ای باید نظارت بر اجرای برجام را بر عهده گیرد باید در برگیرنده افراد حقیقی دانشمند و باصلاحیت و عناصری باشد که در دانشگاه‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی فعالیت می‌کنند. علی شمخانی شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی که آیا این هیئت تشکیل شده است یا نه گفت
هنوز تشکیل نشده، ولی خب پیشنهاداتی وجود داره، چون ابعاد موضوع باید بررسی بشه، اینکه هم نظارت بکنه و هم اجراییات رو در حقیقت و هم زمانبندی و هم قیود رو روش اعمال نظر بکنه، خب یه کار همه جانبه ایست و حتما یک توانمندی هوشمند فعال قوی نیاز داره، باید تشکیل بشه، ولی نیاز زمانی منجر به این شده که هنوز تشکیل بشه.
تقی رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس درباره تلاش‌های تندروها برای جلوگیری از عملیاتی شدن برجام به رادیو فردا میگوید نامه آقای خامنه‌ای به دولت زمینه این فعالیت‌های تندروها را فراهم آورده است که با هدف ادامه تنش با غرب دنبال می‌شود.
ببینید هدف تندرو به نظر من اینه که با توجه به اون شرایط نهکانی که آقای خامنه‌ای بود گذاشت، یک میدان مانور برای بهره‌برداری داخلی برای گرایش افراطی هنوز فراهمه. به چه معنا؟ توافق هسته‌ای میتواند مثلا معروف بدون کمترین هزینه برای جناح تندرو در داخل ایران باشه، به طوری که آقای روحانی نتواند از این توافق هسته‌ای استفاده کند برای مسائل داخلی. در مسئله دوم، فضای داخلی کشور همچنان باید حاد بمانه با توجه به بحث نفوذ، واژه نفوذی که الان داره یواش یواش جایگزین فتنه میشه. خب به ایستا با توجه به اون میدان مانوری که آقای خامنه‌ای اون تایید برجام ولی نقطه شرطی گذاشت، اینا در این مانور سعی میکنن حرکت کنن، شاید حتی فضای فراهم شود که تنش‌هایی که در منطقه هست اساسا اگرچه به اصطلاح بحث توافق هستی صورت میگیره، ولی با توجه به حرف آقای خامنه‌ای تنش با آمریکا ادامه پیدا کند و این تنش میتواند امروز با بحث نفوذ پی گرفته شد. پس یک سلسله اقداماتی در کنار هم هستش که اون نگاه تندرو که حتی تلویزیون هم در اختیار داره، در حقیقت مخالفت با مسئله حتی سانتریفیوژها شکلش برداشت شدنش رو در راستای پروژه ادامه تنش با غرب و آمریکا میبینه.
به گفته علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس، هنوز وظیفه این کمیسیون به پایان نرسیده است، چون به گفته وی کار یک کمیسیون ویژه زمانی پایان می‌یابد که یا دوره مجلس تمام شده باشد یا موضوعی که کمیسیون بر اساس آن فعالیت می‌کند پایان یافته باشد. در حال حاضر نه مجلس نهم تمام شده و نه موضوع برجام به پایان رسیده است.
ادامه اختلاف‌ها بر سر توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله جمع‌آوری سانتریفیوژها بود در گزارشی از جواد کوروشی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 19 و 11 دقیقه در تهران، از شما دعوت می کنم که به ادامه مشروع خبرها و گزارش های امشب توجه کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح یک شنبه با دفاع از سیاست هسته‌ای دولتش گفت قطعنامه جدید حق غنی‌سازی ایران را هم به رسمیت می‌شناسد. وی در بخش دیگری از سخنانش به آزادی مطبوعات و مسائل مرتبط با آن در ایران اشاره کرد که از شما دعوت می‌کنم به گزارشی از شاهین بشیری در مورد این بخش از سخنان رئیس دولت ایران توجه فرمایید.
رئیس جمهوری ایران گفت اگر قانون روشن باشد، هر روز جمعی با به دست آوردن یک کلمه و یک جمله نمیتوانند با آزادی مطبوعات بازی کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حسن روحانی صبح یک شنبه در مراسم گشایش 21مین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات با اشاره به تعطیلی مطبوعات، بدترین جوانمرگی را جوانمرگی مطبوعات و رسانه توصیف کرد و افزود:
رسانه‌ای هنوز متولد نشده، بال و پر نگشوده، خود را به خوبی معرفی نکرده، به دلایل واهی دچار تاخت و تاز دیگران قرار می گیرد. من قبلا هم گفتم کلمه تعطیل، کلمه توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشه.
آقای روحانی همچنین گفت تردیدی نیست که برای ورود در عصر جدید و در دنیای جدید نیاز به توسعه است و تردیدی نیست که مسیر و راه ورود به توسعه رسانه است. به گفته رئیس جمهوری ایران، اگر قانون روشن باشد، هر روز جمعی با به دست آوردن یک کلمه و یک جمله نمیتوانند با آزادی مطبوعات بازی کنند. روحانی همچنین با اشاره به برخی مطبوعات که به دلایل آشکار معمولاً از هر گونه تنبیه مسئول هستند، افزود مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مسئول باشند و یک حاشیه امنیتی دائمی برای آنها مقرر باشد که نه تنها هرچه می‌خواهد بگویند، بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی عمل کنند. وی در همین زمینه افزود:
شما از برخی از نشریات میفهمید فردا کی دستگیر میشه، فردا کجا تعطیل میشه، آبروی چه کسانی باید رفته بشه.
رضا علیجانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در تحلیل این بخش از سخنان رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که به تدریج مباحث سیاسی و نزاع‌های سیاسی در ایران هم داره وارد مرحله پسابرجام و پیشا انتخابات میشه. یعنی آقای روحانی قبلا عمدتا در رابطه با بحثای هستی و این که افراد غیر متخصص نظر میدن و یا در رابطه با مفاسد اقتصادی و اینها بحث میکردن، الان میبینیم به صورت نقطه چینی ولی رو به ازدیاد دارن راجع به این نوع مسائل بحث میکنن، در رابطه با سوء استفاده از نفوذ، در رابطه با نظارت استصوابی و حالا در رابطه با برخورد سیاسی امنیتی کاملا حساب شده ولی غیرقانونی با مطبوعات. آقای روحانی با توجه به به حال سابقه دیرینه که در شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های به هر حال امنیتی و نیمه امنیتی داشتن، به خوبی میتونن رفتار طرف مقابل رو بازیخوانی بکنن. موضع ایشون موضع بسیار دقیق و روشنی است، اینکه از تیتر برخی از مطبوعات میشود فهمید که کسانی بازداشت میشوند، اینکه اونها نقش پلیس مخفی رو ایفا میکنن، اینکه لغو و توقیف نشریه بایستی آخرین حکم باشه، مثل حکم اعدام میمونه و مسائلی از این دست. درد دل به حال اهالی مطبوعات هست، درد دل فعالین مدنی و فعالین سیاسی هست. از طرفی شاید این قابل پیش بینی باشه که به علت ساختار دوگانه قدرت در ایران که بخشش جمهوری است و بخشش ولایی، جریان مقابل هم شروع به عکس العمل بکنه. تجربه موازنه و رابطه این دو بخش از ابتدای انقلاب تا حالا نشون میده که به هر حال استکاک و منازعه در حد محدود یا حتی در حد شدید دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. از اولین رئیس جمهوری یعنی آقای بنی صدر بگیریم در نسبت به آقای خمینی تا آخرینشون آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای، به هر حال استکاک بین این دو بخش به علت اینکه نمیتوان در یک ساختار اجرایی و اداری دو تا سیاست رو پیش برد، غیر قابل اجتناب هست و من تصور میکنم به تدریج این مسئله تشدید بشه. حالا هم اون چیزی که آقای روحانی داره نقد میکنه در واقع خط و خطوطی است که از بیت و بخش امنیتی نظامیش میاد و طبیعی است که این جدال و منازعه سیاسی به شکل محدود ادامه پیدا بکنه.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت نقد در جامعه تاکید کرد.
همه ما باید نقادی بکنیم، نقد به نفع ماست، دولت باید نقد بشه، قوه قضاییه باید نقد بشه، مجلس باید نقد بشه. اسلام که بالاتر میگه، میگه النصیحه لائمه المسلمین، امام مسلمین هم باید نقد بشه.
رئیس جمهوری ایران همچنین القای امید را یکی از نقش‌های مهم رسانه‌ها توصیف کرد و افزود با وجود امید است که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و اقتصاد مقاومتی پیاده می‌شود یا صادرات غیر نفتی افزایش می‌یابد.
شنونده گزارشی از شاهین بشیری بودید درباره سخنان اخیر حسن روحانی در زمینه آزادی مطبوعات و مسائل مرتبط با آن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همونطور که میدونید رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. در ادامه نظر چند نفر از شنوندگان عزیز رادیو فردا را خواهیم شنید که لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
بعد از 88 و اون افتضاح انتخابات، به قول ایرانی ها یک تخم مرغ لقی به نام فتنه شکوندن و در تمام این مدت میلیاردها میلیارد پول مردم رو به غارت بردن. هر کس خواست نفس بکشه اون رو منتسب کردن به فتنه. مثل این که دیگه حالا فتنه کاربردش کم شده، دوباره یه واژه جدیدی به نام نفوذ عنوان شده. از امروز باز راه دیگری داریم ما. هر کسی نفس بکشه خواسته نفوذ کنه، هر کی بگه آقا چرا دزدی میکنی خواسته نفوذ بکنه، هر کسی بگه والا چشمت ابرو این نفوذیه. اینجوری که نمیشه، هر چند سالی بار یک واژه مهملی رو پیدا کنیم و اون رو نسبت بدیم به جامعه و بعد اون رو چماق بکنیم به سر مردم. واقعا این رسم حکومت داری، اینجوری رسم مردم داری.
جناب خامنه ای، خواستم خدمتون عرض کنم که واقعا شرم بر شما باد. کشور ایرانی که در 37 سال پیش از هر نظر در هر رشته در هر قسمت در دنیا حرف اولو میزد، امروز برگشته به 1400 سال پیش. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشورشون ندارن، چه برسه بخوام بیان برن در جهان خودشونه نشون بدن، استعدادهاشونه نشون بدن. نه از نظر رژیم جمهوری اسلامی زن هیچ گونه استعدادی، هیچ گونه خلاقیتی نداره. واقعا ننگ بر شما ها باد، ننگ و ننگ و ننگ، چیز دیگه نمیشه.
شما هیچ دفاعی از مردم بحرین، هیچ دفاعی از مردم یمن نمی کنید. ما از رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای حمایت خواهیم کرد و همچنین از بشار اسد حمایت خواهیم کرد و شما و آمریکا و اروپا هیچ وقت موفق نخواهید شد. اگه جرأت دارید صدای ما رو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 18 آبان ماه با یکدیگر در واشنگتن دیدار می‌کنند. این نخستین ملاقات بین دو رهبر پس از مدت‌ها و یک دوره پرتنش خواهد بود. در همین باره ساعتی پیش در گفتگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل و استاد دانشگاه هرتزلیا، از او پرسیدم که چرا این دیدار حالا انجام شده. مئیر جاودانفر:
یکی از بزرگترین دلایل این استش که مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به رهبری آمریکا الان تمام شده. به نظر میاد که هر طرف خواستن صبر بکنن ببینن نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود، و الان که ما نتیجه این مذاکرات از نتیجهش آگاه هستیم، به نظر میاد که الان آمریکا و دولت اسرائیل تصمیم دارن که بر اساس این نتیجه الان بخوان گام‌های بعدی در روابط بین خودشون رو در این ملاقات تعیین بکنن.
تاثیر این دیدار بر اجرای برجام چه خواهد بود؟
به نظر من تأثیری نخواهد گذاشت به اجرای برجام. به نظر میاد که هر دو طرف هم ایران و هم گروه 5 به علاوه الان مصلحتش این هستش که به برجام پایدار باشن، و الان دولت اسرائیل به رغم اینکه مخالف این توافق هستش، به نظر من قدرت نخواهد داشت که بخواد تأثیری بذاره به اجرای برجام.
و اگر قراره که این موضوع در گفتگوهای دو طرفه وارد بشه، دقیقاً نخست وزیر اسرائیل بر روی چه بعدی از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 انگشت خواهد گذاشت؟
به نظر من به جز اخطار این که شاید این توافق، این برجام شاید عواقب منفی برای اسرائیل داشته باشه، دیگه به نظر من آقای نتانیاهو روی این مسئله تاکید نخواهند کرد. مرحله بعدی راهبرد اسرائیل این هستش که از این برجام استفاده کنند به عنوان یک اهرم برای دریافت بیشتر حمایت نظامی آمریکا برای اسرائیل، که اون هم بر اساس گزارش‌ها ما می‌بینیم که الان دولت اسرائیل تقریبا موفق شده و آمریکا از الان هر سال کمک خودش رو به اسرائیل از چیزی حدود 3 میلیارد دلار سالانه به 5 میلیارد دلار سالانه افزایش خواهد داد.
در حال حاضر شاهدیم که روند بهبود روابط ایران و آمریکا به رغم اینکه کند است در حال پیشرفته. وزیران خارجه هر دو کشور با هم دیدار می‌کنند، چیزی که در چند سال پیش قابل تصور نبود. شاید این دیدار چگونه تأثیر خواهد گذاشت بر این روند بهبود روابط واشنگتن و تهران؟
تا وقتی که ما می‌بینیم دلواپسان در ایران، کسایی که خودشون رو دلواپس می‌بینن، چنین رفتاری دارن با دولت آقای ظریف و دولت آقای روحانی، تا وقتی که اونها انقدر می‌خوان دولت آقای روحانی رو منزوی بکنن و به سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌هایی که می‌خواد ثبات بیاره برای اقتصاد ایران و برای روابط ایران با کشورهای دیگه، اونها به این سیاست‌ها ضربه می‌زنن و لطمه می‌زنن و تهمت می‌زنن. به نظر من روابط ایران و آمریکا تا اونجایی که میتونن و تا اونجایی که باید و شاید پیشرفت بکنن پیشرفت نخواهند.
دلواپسان به علاوه فشارهای دولت اسرائیل،
به نظر من قدرت دلواپسان برای لطمه زدن به روابط بین ایران و آمریکا خیلی بیشتر هستش تا فشارهای دولت اسرائیل. دولت اسرائیل فشارهایی که میتونه بیاره این هستش که مثلا اگه بخوان روابط سیاسی بهتر بشه، مثلا اگه آمریکا و ایران بخوان تصمیم بگیرن که سفارت باز کنن، دولت اسرائیل هیچ وقت قدرت نخواهد داشت حتی با ایپک که بتونه جلوی چنان تصمیمی رو بگیره. ولی به نظر میاد که دلواپسان در ایران در این مسئله تاثیرشان بسیار زیادتر از دولت اسرائیل خواهد بود، که نمیشه گفت که بی تاثیر هست. تاثیر داره، ولی به اندازه دلواپسان مهره مهمی نیست که بتونه تاثیر بذاره روی رابطه ایران و آمریکا.
چه انتظاری باید از دستاورد نهایی این دیدار داشته باشیم؟
اولا روابط اسرائیل و آمریکا در مورد برجام هستش و اضافه حمایت آمریکا برای اسرائیل، دوما حضور داعش داعش در منطقه، در مصر، در سوریه و افزایش قدرت اون. مسئله سوم مسئله فلسطین هستش که به نظر میاد که آقای نتانیاهو بخواد اقداماتی رو توصیه بکنه در آمریکا برای بهبود وضعیت مردم فلسطین. و مسئله چهارمین هستش که راجع به آقای بارات هستش، آقای بارات مشاور مطبوعاتی آقای نتانیاهو هستش که ایشون قبلا گفته بود که آقای اوباما یهودی ستیز هستش و آقای جان کری عقب مونده هستش، ذریب هوش بچه 12 دلار داره. و آقای نتانیاهو گفته که این مسئله رو مرور خواهد کرد، ولی هنوز نگفته که اخراج خواهد کرد یا همچین کسی رو. و الان که آقای نتانیاهو داره میره آمریکا و در این حال آقای بارات هنوز اخراج نشده، به نظر من این تاثیر منفی رو خواهد گذاشت روی سفر آقای نتانیاهو.
چگونه انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا مد نظر آقای نتانیاهو قرار داشته در این دیداری که با آقای اوباما خواهد داشت و تصمیم هایی که در روزهای اخیر گرفته، از جمله انتصاب این شخص به عنوان مشاور رسانه‌ای؟
اینکه آقای نتانیاهو آقای ران بارات رو هنوز اخراج نکرده نشون میده که آقای نتانیاهو هنوز حمایت میکنه از کسایی که میخوان به اعتبار دولت آمریکا صدمه بزنن. و به نظر من اینی که آقای نتانیاهو همچین کسی اخراج نکرده نشون میده که هنوز انتظار و آرزوی آقای نتانیاهو این هستش که در انتخابات آینده آمریکا حزب جمهوری خواه برنده بشه، به خاطر دو دلیل. یکی اینکه آقای نتانیاهو میخواد جمهوری خواه پیروز بشن تا برجام با ایران رو لغو بکنن، و دوم به خاطر اینکه جمهوری خواها روند صلح با فلسطینی ها اصلا براشون مهم نیستش. و به نظر من این اقدام آقای نتانیاهو نشون میده که هنوز مثل انتخابات گذشته آمریکا که آقای نتانیاهو از حزب جمهوری خواه حمایت کرد، الان هم هنوز نشون میده با اقداماتش که آقای نتانیاهو به این هدف هنوز پایبند هست.
گفتگوی من بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل و استاد دانشگاه هرتزلیا، که ساعتی پیش انجام شد، درباره دیدار قریب الوقوع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل.
تازه ترین نسخه اندروید که توسط گوگل عرضه می شود اندروید مارشملو یا ام است که در هفته های اخیر در دسترس کاربران قرار گرفته. این اندروید تازه چه ویژگی هایی دارد و اگر یک گوشی اندرویدی دارید چه زمانی به صفحه کاربران اندروید ام می پیوندید؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در مورد اندروید ام بدانید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در ادامه مجله شامگاهی امشب با فریبرز غریب جدیدترین اخبار ورزشی ایران و جهان رو خواهیم شنید.
زهرا نعمتی بانوی کماندار معلول ایران روز یکشنبه در رقابت‌های انتخابی المپیک در تایلند ضمن کسب نشان نقره آسیا سهمیه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را هم کسب کرد. زهرا نعمتی که با این موفقیت برای اولین بار در طول تاریخ ورزش ایران به عنوان یک فرد دارای معلولیت سهمیه بازی‌های المپیک را دریافت کرده، در بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن نیز موفق به کسب نشان طلا شده بود. بیشتر رسانه‌های داخل ایران امروز صعود زهرا نعمتی به المپیک 2016 را یک افتخار بی‌نظیر برای ورزش ایران خواندند. در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اعزام تیم ملی فوتسال زنان این کشور به جام جهانی گواتمالا، رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد این فدراسیون با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه برای اعزام تیم فوتسال زنان اقدام خواهد کرد. فدراسیون فوتبال پیش از این به دلیل عدم وجود سفارتخانه گواتمالا در تهران و دوری راه، سفر تیم فوتسال زنان ایران به گواتمالا را لغو کرده بود. تیم ملی فوتسال مردان ایران دیشب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی کوچک در برزیل با 2 گل تیم پاراگوئه را شکست داد و به فینال صعود کرد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران امشب در فینال با برزیل میزبان دیدار می‌کند که در نیمه نهایی دیشب با 5 گل کولومبیا را در هم کوبید. تیم فوتبال بایر مونیخ هفته 12 بوندسلیگای 1 آلمان را دیشب با پیروزی 4 گله برابر اشتوتگارت پشت سر گذاشت تا همچنان با فاصله امتیازی نسبتاً زیاد با تیم دوم صدرنشینیش را تثبیت کند. امشب در یکی از بازی‌های سنتی و کلاسیک بوندسلیگای آلمان، بورسیا دورتموند تیم دوم جدول در خانه میزبان شالکه تیم پنجم خواهد بود. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب نیز 2 دیدار مهم آرسنال با تاتنهام و لیورپول با کریستال پالاس در برنامه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی امشب با من هومن عسکری خوش آمدید. اما پیش از اینکه ادامه این مجله شامگاهی رو بشنویم، نخست مروری خواهیم داشت بر دنیای خبرها با همکارم نوشین سید حسینی. نوشین، دوباره سلام.
متشکرم هومن، سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. غلامحسین محسنی اجرایی دستگیری چند نفر از مسئولین شبکه‌های اجتماعی در قزوین را تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که شماری از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی توسط سپاه صاحب الامر استان قزوین بازداشت شدند. اما آقای اجرایی در نشست خبری روز یکشنبه خود با تکذیب این خبر گفت از دادستان قبلی قزوین هم این موضوع را پرسیده، اما مطلقاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. بیش از 12,000 نفر از اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه‌های ایران در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه هشدار داده و از آنان خواستند که نگذارند بار دیگر پای دولت مردان آمریکایی به ایران باز شود. در این نامه که انعکاس وسیعی در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران داشته، تأکید شده است که مسئولان نباید اجازه دهند سیاست‌های راهبردی نظام دچار تزلزل شود. نویسندگان نامه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای به گفته آنان حل مشکل توقف پیشرفت علمی کشور شدند. گروهی از اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌های ایران مخالف اجرای توافق هسته‌ای هستند و آن را سازش با غرب و آمریکا تلقی می‌کنند. مسئولین اداره کل محیط زیست تهران شاخص کیفیت هوا برای گروه‌های حساس را همچنان ناسالم اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد رستگاری، یکی از مسئولین اداره محیط زیست تهران، خبر داده است که علی‌رغم کاهش آلاینده‌های جوی در 24 ساعت گذشته، میزان ذرات معلق در هوا هنوز بالاتر از حد مجاز است. او شهر ری، پارک رازی و پارک سلامت را آلوده ترین مناطق تهران در شبانه روز گذشته اعلام کرده است. محمد رستگاری به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه کرده از فعالیت‌های طولانی مدت و ورزش در فضای باز خودداری کنند. سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران هم روز گذشته هر گونه فعالیت ورزشی در مدارس پایتخت را تا بهبود وضعیت آلودگی هوا ممنوع اعلام کرد. حبیب‌الله حقیقتی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق سوخت در سال 1392 را 7 میلیارد و 200 میلیون دلار اعلام کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای حقیقتی نوشته است که آمارها نشان می‌دهد ماهانه معادل یارانه 20 میلیون نفر قاچاق سوخت انجام می‌شود. به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با قاچاق سوخت باید به صورت فرایندی انجام و بر این اساس باید مبدأ، مسیر و مقصد کنترل شود. آقای حقیقتی میزان قاچاق کالا در سال 92 را هم حدود 25 میلیارد دلار اعلام کرده است. در سالهای گذشته گزارش‌های مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در قاچاق کالا و راه انداختن اسکله‌های نامرئی منتشر شده، ولی مسئولین سپاه این اتهامات را رد کردند. با مرگ دو نفر دیگر از مجروحین آتش‌سوزی در یک کلوپ شبانه در بخارست، پایتخت رومانی، شمار قربانیان این حادثه به 43 نفر رسید. در آتش‌سوزی هفته گذشته بیش از 140 نفر مجروح و دچار سوختگی شدید شدند. تا کنون 11 تن از مجروحین جان خود را از دست دادند و به گفته پزشکان حال دست کم 40 نفر هم وخیم است. نخست وزیر رومانی که به سهل‌انگاری در کنترل کلوپ‌های شبانه آن کشور متهم شده بود، چند روز بعد از این حادثه استعفا داد. مطبوعات رومانی دولت را به تأخیر در امداد رسانی و انتقال مجروحان حادثه به کشورهای خارج متهم کردند. و رئیس شرکت دولتی روستک روسیه صادرات اسلحه از آن کشور در سال جاری میلادی را بیش از 12.5 میلیارد دلار برآورد کرده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از سرگی خمزوف نوشته است که تاکنون قرارداد فروش 48 میلیارد دلار اسلحه به امضا رسیده و سفارش اسلحه و مهمات از آن کشور روند سعودی را طی می‌کند. روسیه به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه در اوکراین تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.
پاسپاس از همکارم نوشین سید حسینی. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود که کار همکارم رویا کریمی مشت است. اما پیش از اون من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی از شما خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آنقدر حرف و حدیث زیاد شد که کار به دستور مستقیم رئیس جمهور رسید. حسن روحانی روز شنبه دستور داد که زنان فوتسالیست ایرانی به مسابقات جهانی گواتمالا اعزام شوند. 10 دقیقه پیش رو را همراه من رویا کریمی مجد بمانید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به فراز و نشیب اعزام فوتسالیست های زن ایرانی به مسابقات جهانی. تا پیش از اینکه حسن روحانی به وزارت ورزش دستور بده که هزینه اعزام دختران فوتسالیست ایرانی به گواتمالا رو پرداخت کنه، دلایل مختلفی برای عدم اعزام اونها مطرح شده بود. گواتمالا در ایران سفارتخونه نداره، هزینه سفر به کشور دیگری رو هم برای گرفتن ویزا نمیده. یا اینکه چطور میتونیم با 20 دختر جوان به مکزیک بریم؟ تازه 2 روز هم اونجا بمونیم. و آخر از همه اینکه اصلا در فدراسیون نگاه جنسیتی وجود نداره. اونطور که مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا ساکن دانمارک میگه، حکایت ویزا برای ورزشکاران ایرانی همیشه مسئله بوده و سفرهای ورزشی تیم‌های زیادی به همین دلیل بی سرانجام مونده.
به هر حال اخذ ویزا در ایران برای هر کشوری سخته. کشورهای همسایه هم بخوام برن غیر از ترکیه که مثلا ویزا نمیخواد، هر جا بخوام برن به هر حال ویزا سخته دیگه، با توجه به کیفیت و اعتباری که گذرنامه ایرانی داره. خیلی مسابقات بوده که تیم‌های ورزشی مردان ما هم پای پله هواپیما سفرشون لغو شده، حتی ویزا رفتن و نرفتن. نمونهش مثلا تیم اسکی میخواست بره آمریکا، ویزا هم گرفته بودن، رفت بودن از ارمنستان ویزا گرفته بودن و هزینه‌ش هم کامل فدراسیون جهانی میداد، اما یه مقام مسئولی از یه جا تشخیص داد که تیم نباید بره آمریکا. از این اتفاقا زیاد میفته، اما اون چیزی که متمایز میکنه قضیه فوتسال زنان رو اینه که به اینها وعده داده شده بود پاداش قهرمانی آسیایی شما اینه که ما میفرستیمتون گواتمالا. بعد این بود جالب توجه خبررسانی که صورت گرفت، حالا میگن گواتمالا همکاری نکرد، راه دور بود، سفارتخانه نداشتن.
واکنش رسانه ها و پرسش از نمایندگان مجلس و تلاش برای ارسال نامه به وزارت ورزش در 2 روز اخیر چنان بالا گرفت که روز شنبه فدراسیون فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که برای اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران به جام جهانی گواتمالا کمکاری نداشته. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، شرحی از فعالیت‌هاش برای کسب ویزا برای تیم فوتسال قهرمان آسیا را منتشر کرد، شرحی که به نظر کارشناسان ورزشی چندان توجیه کننده نیست. ساقی لقایی، خبرنگار ورزشی در واشنگتن:
فکر می‌کنم که حتی اگر خوشبینانه بخوایم بپذیریم که چیزی که فدراسیون اعلام کرده واقعیت ماجراست، ولی نمیشه این رو کتمان کرد که همین نتوانستن برای اخذ ویزا نه از بی‌توجهی‌های عمومی به مسئله ورزش زنانه. یعنی اگر یه همچین اتفاقی برای ورزش مردان بیفته توی کشورمون، مسلماً رسانه‌ها بسیار بسیار بهش می‌پردازن، جذبی که ایجاد میشه خیلی زیاد تاثیرگذار خواهد بود، ورزش دوستان به طور عام نه صرفا فوتبال دوستان اعتراض عمومی خواهند داشت. ولی مسئله درباره زنان اینه که حتی اگر ما بپذیریم که این موضوع یه اتفاق اداریه که پیش اومده، نشون دهنده اینه که عمیقاً بی‌توجهی عمومی نسبت به مسئله زنان و به طور خاص ورزش زنان داره اتفاق میفته و ناشی از اونه.
با همه اینها، الهه عرب‌آمری، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، گفته بود که برای فدراسیون فوتبال تفاوتی بین تیم مردان و زنان و تبعیض وجود نداره. از مهدی رستم‌پور میپرسم که نظر او در این باره چیه؟
به هر حال وقتی که یک کسی رو به عنوان مسئول در حوزه ورزش بانوان توی فدراسیون مهم و خبرسازی مثل فوتبال قرار میدن، قاعدتاً باید همین حرفا رو هم بزنه دیگه. اگر غیر از این بگه که او رو مسئول نمیگذارن، طبعا هیچی نمیشه گفت. واقعا تبعیض نیست اما مسابقاتشون لغو میشه، تبعیض نیست اما 1/100 فوتبال فوتسال مردان بهشون پول تعلق نمیگیره، تبعیض نیست اما پاداش قهرمانی آسیاشون اندازه پاداش یه مسابقه لیگ برتر مردانه. تبعیض نیست، اما حتی خبرنگاران زن رو راه نمیدن ورزشگاه تا بازی ایران ازبکستان رو ببینن، مسابقه فوتسال. تبعیض نیست اما بازیاشون از تلویزیون پخش نمیشه. تبعیض نیست اما جایی رو جلد روزنامه ها ندارن. تبعیض نیست اما در تجلیل از تیم‌های ملی مدال‌آور در استادیوم آزادی که پخش زنده شد تمام تیم‌ها اومدن تا این، اما تیم فوتسال زنان رو اجازه ندادن، فقط رشته‌های مردان رو گذاشتن. تبعیض نیست اما در هیچ یک از برنامه‌های مهم فدراسیون فوتبال اونا جایی ندارن. و نمونه‌های بی‌شمار دیگری که خانم عرب آمری قطعا بهتر از ما میدونه، ولی خب مسئولیت او و بقای او در این مسئولیت برای اینکه به سرنوشت خانم شجاعی، سپنجی، تمام کسایی که قبل از او بودن دوچار نشه اینه که بگه که همه چی خوبه.
اینکه زنان ورزشکار ایرانی به گواتمالا بروند یا نروند، قهرمان بشوند یا نشوند، آیا اساساً تأثیری بر جامعه زنان ایرانی خواهد داشت؟ این سوالیه که از ساقی لقایی پرسیدم.
به هر حال وقتی که ورزشی در سطح قهرمانی افتخارآفرین میشه، در سطح قاره‌ای و در سطح بین‌المللی افتخارآفرین میشه، این ورزشکارها الگو میشن برای زنان دیگه، برای اینکه بخوان ورزش کنن، هم ورزش عمومی بکنن هم ورزش قهرمانی بکنن. میتونه اصلا تغییر نگرشی بده در برنامه‌ریزی‌های ورزشی برای زنان ما، میتونه سطح ورزش عمومی زنان رو بالاتر ببره، توجه جلب کنه نسبت به مسئله سلامتی و ورزش زنان. ولی وقتی که بی‌توجهی صورت میگیره مسلماً سرخوردگی خیلی بزرگی به نظر من به وجود میاره در سطح عمومی.
ابوذر ندیمی از نمایندگان مجلس و عضو فراکسیون ورزش دلیل اصلی بروز مشکلاتی بر سر اعزام تیم فوتسال زنان رو سوء مدیریت ورزشی دونسته. نکته ای که دخالت حسن روحانی در موضوع بر اون صحه گذاشته. ساقی لقایی:
من فکر میکنم که قهرمانی تیم ایران در مسابقات آسیایی هم اصلا دور از انتظارشون بوده و برنامه‌ریزی نداشتن، اتفاقی بوده که باهاش مواجه شدن و الانم واقعا خوشبینانه هم حتی اگه بخوایم نگاه کنیم نمیدونن باید چی کار کنن، برنامه‌ریزی براش ندارن، بودجه حتی حداقلی براش ندارن و مسائلی از این دست.
اما از وجهه ورزشی موضوع عدم حضور فوتسالیستای زن ایرانی در مسابقات جهانی که بگذریم، وجوه دیگر قابل توجهی هم در این موضوع وجود داره. همین چند ماه پیش بود که موضوع همراهی نکردن نیلوفر اردلان با تیم ملی فوتسال زنان مطرح شد و ممانعت همسرش از صدور اجازه خروج اون از همراهی با تیم باز داشت. این بار اما مسئله در حد یک دعوای خانوادگی محدود نموند و نامه‌نگاری‌ها، کمپین‌ها و فعالیت‌های زنان برای تغییر قانون اجازه زوج برای خروج زوجه از کشور آغاز شد. همراه هستیم با سوده راد، فعال برابری طلب ساکن پاریس. خانم راد، چقدر ممکنه که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز حاشیه‌های بیشتر در مورد اعزام تیم فوتسال به گواتمالا اصلاً پیگیری‌های لازم را انجام نداده و اساساً با حذف صورت مسئله تلاش کرده از درگیری‌های بیشتر اجتناب کنه؟
اتفاقی که افتاده اینه که در ماه‌های اخیر با موضوع اجازه پیدا نکردن زنان ایرانی برای ورود به استادیوم‌ها برای بازی‌های والیبال و بعد اجازه پیدا نکردن خانم نیلوفر اردلان برای شرکت در بازی‌های بین‌المللی به دلیل اینکه همسرش اجازه خروجش رو براش نداد و بعد هم شرکت تیم فوتسال زنان ایران، همون تیمی که قهرمان شد بدون اینکه کاپیتانش در بازی شرکت داشته باشه، توجه زیادی از طرف جامعه به موضوع کلی زنان و ورزش جلب کرده. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران ورزش زنان همیشه موضوع دست دومی تلقی میشه. به نظر میرسه که اون عکس‌العملی هم که رئیس جمهور داشته برای اینکه زنان باید به این بازی‌های فوتسال برسن، یه عکس‌العملیه که پیش از اینکه بخواد جامعه توجه خیلی زیادی جلب بشه به این موضوع و باور بکنه که یک تبعیض جنسیتی وجود داره، در نطفه خفه کنه و تصمیم بگیره که پیش از اینکه اعتراض‌ها فراگیر بشن، پاسخ اعتراض‌های به هر حال محدودی که در مدت 24 ساعت میتونه انجام بشه رو بده.
و خانم راد، ما شاهد اون هستیم که در ماه‌های اخیر کمپین‌های زیادی چه از طریق فعالان جنبش زنان در داخل ایران و چه از طریق فعالان حقوق بشر و جنبش زنان خارج از ایران در حال شکل‌گیری هست. اعتراض‌ها به موضوعات متفاوت مسائل زنان داره مطرح میشه در سطح جامعه و به خصوص اخیراً در ایران کمپین‌هایی هم به راه افتاده. چرا به نظر میرسه که یک بار توجه زنان به مسائل خودشون جلب شده و یا چرا زنان حالا به خودشون اجازه اعتراض، تشکیل کمپین و به صدای بلند مطرح کردن اعتراضاتشون رو میدن؟
ما روند همین چند ماه اخیر در مورد موضوع خاص زنان و ورزش رو وقتی که ببینیم، دو تا موضوع رو به جرئت میتونیم بهش اعتقاد پیدا کنیم. یکی اینکه هر چقدر که گذشته، جنبش زنانی که الان تونسته هنوز داخل ایران بمونه و خارج از زندان ها هم هست و به هر حال سرکوب رو داره احساس میکنه، بیشتر به خودش اعتماد به نفس پیدا کرده و آرام آرام داره روی پاهای لرزان خودش میایسته. هر چه که گذشته، تلاش این جنبش زنان برای با صدای بلند مطالبه رو بیان کردن بیشتر شده، کما اینکه ما میبینیم یک کمپینی رسما اعلام وجود کرده و داره تلاش میکنه برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات آینده که در راهه. از سوی دیگه موضوعاتی بررسی شده که زنان تونستن با محدودیت‌های اعمال شده به خصوص در مورد زنان و ورزش احساس همزادپنداری بکنن. موضوع اجازه خواستن از همسر برای خروج از کشور برای اینکه مدال‌آوری بکنه و افتخار آفرینی بکنه موجب شد که خیلی از زنان به حقوق نداشته خودشون دوباره آگاه بشن و دوباره حساسیت‌ها اضافه بشه.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس. به پایان برنامه امروز صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.